بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم، استاد موسوی، جلسه 145، 12 مهر 1401.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم اجعل وليك الفرج و اجعل من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. مراتبی که برای نفس انسانی شمرده می شد همون مراتب اومد توی مرحله جهنم و بهشت و آخرت مربوط به عالم انسانی. خب عالم انسانی هست که در قیامت خودشو نشون میده و عرض هم کردیم که تو این عالم انسانی فقط نفس انسانی نیست دیگه، تو این عالم انسانی عمل انسانی هم هست و توضیحاتی در مورد عمل. خب بخونیم ببینیم این ثلاث مراتبی که از امام میگه بعدن ازش میخواد چه نتایجی بگیره. همین ثلاث مراتب رو که تبیین میکنه نقد خیلی از بحث‌های اصولی بقیه آقایون در مورد تجری در میان. تصویر همه تجری اینه آقا یه عمل دیگه، فرد مرتکب شده، یا مرتکب شده خب عقاب، یا مرتکب نشده خب عقاب نمیبینه دیگه. مراتبی تصویر نمیکنه، مشکک نمیبینه. وقتی تشکیک راه نداشته باشه تو تصویر نفس الامری شما از عمل و به تبع عوالم بالای اون، تصویری هم شما نداری از عقاب و مراتب عقاب، که این مرتبه از عقاب مربوط به عوالم باطنی عمله، یه مرتبه از عقاب مربوط به عوالم ظاهریه. حضرت امام از اینجا به بعد وارد بحث اصلا تحلیل عذاب عقاب میشه. خاطرتون هست ما تو بحث اصولی و فقهی تا حدی بحث عمدتا میرسید به نقطه عذاب عقاب، میگفتیم عذاب عقاب دیگه به ما ربطی نداره، ربط خدا داره. درک کردیم؟ خب شما چطوری ممکنه بگید در مورد عذاب و عقاب الهی و ثواب الهی من تحلیل نمی کنم، اما میخوام تکلیف تجری رو معلوم کنم؟ مثلا بحث تجری بحث چیه؟ بحث تجری بحث عذاب و عقاب دیگه. شما میخوای ببینی این آدمی که تجری کرده عذاب میشه یا نمیشه. اگه عذاب و عقاب ربطی به فقه نداره، این که اصلا بحث تجری هم ربطی به فقه نداره، چون این آدم کرده دیگه، نشده کرده نشده، حالا چی میخوای بهش بگی؟ خب بسم الله شروع کنم بخوندن. فقط یک نقطه اینجا بود و اون این که ما یک صور دنیوی داریم، یک صور ملکوتی داریم، اون چیزی که توی بعدش هم ایشون میگه ملکوت سافل. دقت میکنی که یعنی ملکوت هم خودش این مراتبه، یک ملکوت شما داری که ملکوت اعلاست، یک ملکوت داری که ملکوت سافل. البته شما غیر از ملکوت عوالم دیگه هم داری که جبروت و ناسوت و لاهوت و آمده لاهوت. فعلا بحث در ملکوت سافل توی اعمال. بعد ترا کل و نفسه اینو معاملت، یعنی چی؟ یعنی قرارداد عذاب قراردادیه یا عینیت داره؟ طبق این نگاه ما معمولا توی تصویر عمومیمون از قوانین میگفتیم این قانون در مقابلش این عقاب جعل شده. اینجا مبنای شما متفاوته دیگه، ترا کل و نفسه اینو معاملت، این هم عامله. خب خب ثانیه
و ثانیت و جنت و صفات و جحیم خواهد و هم از صبر و حسرن در ملکات و اخلاق الحسنه و زمینه. این دو دی جنت صفات و جحیم و جهنم صفات صبر حاصله از ملکات و اخلاقی که اخلاق حسنه است و اخلاق مضمون. و کما ان نفس ایهما من مراتب الجنت و النار تکون آثارهما و صورهما ایضا منهما. این همطوری که این دوتا در واقع از مراتب خود در واقع یعنی همین جنت و نار اخلاق دیگه.
خود اخلاق
هستن
چیز جنت
آثارشون یعنی چی؟
خود
نفسه هما. نفسه هما کیاست؟
خود
خلق،
خود حسنه و زنه.
مراتب جنت و ناره. آثار این خلق چیه؟ مثلا یه نفر یه اخلاق زشتی داره، یه رفتاری به تبع این میکنه، حالا یک این رفتاره یعنی سوء نیتی میکنه، نیتی رو میاره پشت یک عمل، خب اینجاها دیگه میشه آثار اون دیگه این صور. پس بنابراین تصویر ما از جهنم اخلاق نباید یک پدیده دارای ثبات باشه، یعنی ملکه، خب شما یه ملکه داره به تبع این ملکه عذاب عقاب میشه طرف، نه، علاوه بر ملکه آثار و صوری به طور طبعی به این بار میشه که ما آثار و صور هم مورد ملاحظه توی جهنم اوصاف قرار میگیره.
تصور این آثار و صور میگیره؟
کدوم؟
آثار هما و صور هما. صور اخلاق از منامه با آثار
صور صور و آثار
آثار مردود آثار در نفس آمده ملکه
هست. نفسه هما پس چیه؟
نه خود اون اخ که
نفسه هما، اول زمین نفسه هما رو برگرده
نفسه هما بالایی هست.
بالایی یعنی چی؟ دقیقا کلمه شو بگیم، واژه‌ای که هما بهش برگرده.
ملکوت رخلی
اگر این باشه خب حرف ما ثابت شد، ایشون مخواد یه چیز دیگه درست کنه. خب هر وقتی پیدا کردیم بگیم ثالثه.
نه از ثالثه جنت و ذات و ناره ها سه و مرتبه هم بهشت و جهنم ذات و هما مرتبه تو طبعات العقاید الحقه و الباطله الى آخر مراتب جنت و لقا و نار و فراق.
یعنی چی؟
این مرتبه جنت و ذات، جنت ذات و نار ذات، این دو تا مرتبه که به تبعات عقاید حقه و باطله.
عقاید واقعا اینقدر مهم برو فهم؟ اخلاق هم مهمتر دیگه، درسته یا نه؟ ها عقاید چقدر مهم؟ مثلا این همه حرف بی خود ما داریم بخونیم چقدر مثلا تاثیر میذاره؟ این همه کلام خوندیم، واقعا رفتار ما بر اساس این همه بس کلامی رو میگه که میکنیم داره یا بیشتر بر اساس اخلاقیات این نما بایست و لوتم و مکار و اخلاق بیگه. عقاید چرا انقدر؟ اما علما هم انقدر بحث علمی و اینا عاشق بحث علمی با قدر هم این عقاید هم انقدر ایجایی
عقاید چیه؟
کلام
هم
انقدر
عقاید
مجبور ایمان هم یعنی یکی بگه عقاید چیز مهمیه، اینقدر مهمه بالاتر از اخلاق میخواد جاش قرار بدی، بعدش میگه جنت ذات نار ذات.
عقاید سویه عمل مشخص کنیم ولی
این همه ما حرف بی خود کلامی داریم میزنیم، رفتارمون اصلا بر اساس این رفتارمون بر اساس خلق و خوام داریم، درسته یا نه؟
نه
درسته. حرف که زدن حرف کار نداره، بس کلامی میکنیم همونطور با هم دیگه. بعد
در عقاید
اون چیزا رو گوشی در عقاید
کتاب عقاید نه
عقاید یعنی چی؟
عقیده
عقیده اینجا عقیده تو ذهن باشه هیچ ارزش نداره.
من نمیدونم کجا رو
کجاست
منظورشون قلب
آفرین عقیده جاش اینجاست ولی نکته اصلی اینه که از اینجا میاد بله از عقل میاد وارد قلب میشه چطوری عقیده از قلب وارد عقل ببینید ارزش عقیده به خاطر این خیلی زیاده شما تو خلقیات یک رفتار رو میکنی اینقدر این رفتار رو میکنی تبدیل میشه به چی؟ یک ملکه ای که بلا رویتن اون رفتار رو ضرط میکنه ممکنه خیلی بهش فکری نکرده باشه خلق خوشه به خانواده رفت داره به محیط رفت داره به ممارساتش رفت داره برای ارزشمنده ها ولی یکی هست قشنگ نشسته به چیزی فکر کرده بر مبنای این فکرش اینقدر عمل کرده و باور کرده و ذکر گفته ذکر گفته یعنی هم به زبان هم با عمل این وارد قلب شده به این راحتی از قلبش نمیره و بر مبنا این داره زندگی میکنه عقیده اینه یعنی بیش از ایمان یعنی گره خورده با دل و قلبه به این راحتی نمیتونی دل اصلا کلان همه یه حیثیت وجود دونه ذات دونه یک دلبستگی به یک باور البته باوری که دلبسته شید باور میگی تو عقل دل که یه حال هوا حاله اصلا باورم مگه میتونه شیدایی پدید بیاره بله باوری که انسان قلبن معطوف به اون شده این میشه ذات انسان حالا یه جهنم و ناری داریم که مربوط به این باور هست ولی تا باور خیلی مهمه باور تا آقا ما چقدر احکام داریم در مورد مسئله باورها شریعت الهیهی که میخواد محورش عذاب و عقاب باشه چقدر بد حساس بشه روی این که طرف چه ملکاتی داره چه خلق و خوهایی داره و چقدر حساس بشه روی این که طرف چه عقایدی داره و چقدر حساس بشه روی این که چه رفتارهایی داره آیا فقه ما حساسیت‌های به جایی داره در مورد همین اینها یا کنید داره و نداره وقتی شما یک انضباط انسان شناختی و حسی شناختی نداشته باشی به تبعش این انضباط نمیاد روی ساحت از زیسته درسته؟ فرد وقتی که تصورش این نباشه که ما یک ذات داریم و بحث عقایدی بحث بسیار مهمیه چرا باورهای اجتماعی مهمه دیگه باور خود من هم مهمه باور داره تغییر میکنه اصلا حساسیتی باور داره تغییر میکنه این کار رو بکنی باور اجتماعیتون عوض میشه این برای من اون رفتاره مهمه میگه نه اصلا رفتاره رو ولش کن اونقدر که اون تغییر باوره مهمه این رفتاره اونقدر مهم نیست عذابی هم که به واسطه اون تغییر باوره یا ثوابی که به واسطه اون تغییر باوره حاصل میشه باز هم قابل مقایسه با باور قابل مقایسه با اون تغییر رفتاری نیست به تبع اخلاق هم همینطور خب حالا نکته اینه یکی مسئله مراتب تبعات عقاید حقه و باطله تبعات عقاید حقه و باطله دقت می‌کنی خود عقیده سر جاش تبعاتش هم سر جاش الی آخر مراتب جنت اللقاء و نار الفراق که این جنت ذاته یعنی از عقاید شروع میشه میرسه به چی؟ میرسه به چی بگیم؟ میرسه به کجا؟ میرسه به لقاء الله و فراغ عن الله حالا دیگه اینا رو نمیسنیم فعلا باشه برای بعد شاید اما عقایدش بسته
چی از عقاید شروع میشه میرسه به لقاء الله؟
جنت ذات
جهنم ذات
از تبعات عقاید شروع میشه میرسه تا لقاء الله
تبعات عقاید یعنی چه منظورشون الان متجری که نیت بد میکنه این جزء تبعات عقاید یعنی متجری اینجا معصیت داره تو ناحیه اعمال معصیت نداره
یا کنید یه نفر یه عملی مرتکب شده خب ما اومدیم سه لایه کردیم دیگه گفتیم یکی عمله خب و مراتب بالای عمل که شما میتونید حتی عمل از جوانهی رو هم عمل بدونید یک ملکه است که طرف میتونه بر اساس این رذیلت اخلاقی که داره که حد که حرمت کردن و بی حرمتی نمک نشناسیه این تبدیل به خلق شده براش تبعاتی داره و و عقابی خواهد داشت اون آدم. یکی هستش نه، اساساً ایستادن مقابل خداوند متعال و بی‌اعتقادی به ربوبیت حضرت حق و به تبعش نیتی میکنه و یک کنش عقیدتی داره. به خود اون رفتاره دیگه ما متمرکز نمیشیم، ما متمرکز میشیم روی وجه عقیدتی این مواجهه. اون مراتبی که حضرت امام شمرد از اون بالای بالا تا پایین پایین که گفت این کارو کرده، 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 خب بخشش هویت عقیدتی داره، بخشش هویت اخلاقی داره، بخشش هویت یک کنش جوانهی داره. شما خیلی کار کردی تا اون لحظه که این اتفاق افتاد، برای همه اینا آثار مترتبه. مثقال ذره خیرا یره، یعنی فقط رفتار نیست که شما بگی روز قیامت نگاه میکنه آخرش چی شد، به صورت فیزیکال چه رفتاری رو مرتکب شدی، همش از بالا تا پایینش. حالا این که خداوند یه جایی رو میبخشه، یه جایی رو نمیبخشه، یه جایی رو ده برابر ثواب میده، یه جایی کمتر، اون یه داستان دیگه است. ولی همه چی دیده میشه، همه چی هم حساب کتاب میشه.
حالا همه این مراتبی که امام گفت به نظرتون مرتبه عمل، یعنی از نمیدونم تصور حرام و تصدیق و فایدهش و شعبه علیه، عزم علیه، اجماع نفس، تحریک حساب، حد که حرمت مولا و جرأت علیه، چون دوباره تو همین عمله، اینا هیچ کدوم نمیره تو مرتبه عمله یا
طبعات. نه، یا کنیم اینا تو مراتبی که عمل که هنوز صادر نشد دیگه، عمل که صادر هم شد چیز دیگه ای بود. طرف اومد آب خور، طرف اومد
خب به نظر امام باید خود مرتبه عمل رو می اومدن چند مرتبه میکردن،
نه اینکه نه. یا کنیم یک جا میگه طبعات عقیده، طبعات عقیده میشه یک کنش عقیدتی، یعنی وجه عقیدتی اون کنش رو ببین. یک کنش که در نظر میگیره یه وجه عقیدتی داره، یه وجه چی داره؟ اخلاقی داره، یه وجه جوانهی داره. خیلی تیز و دقیق و باریکه ها جدا کردن، چون میگه تبعات نمیگه عقیده، دقت کردین؟ میگه تبعات اخلاق، تبعات عقیده. تازه گفت عقیده هم صرفا نیست، چیه؟ تا لقاء و فراق دیگه. تبعات اخلاق و همینطور ملکوت عمل. شما کنش عقیدتی کنش اخلاقی و عمل جوانهی میتونی براش مراتب قائل بشی. هر کدوم از اینا یه مرتبه است از آنچه که محقق شده. شما وجه عقیدتی آنچه که آن کنشی که محقق شده رو در نظر بگیر. من توحید ورزیدم، من شرک ورزیدم، یا اصلا وجه عقیدتی یه عمل پررنگ نیست، یا اساس خیلی پررنگه، یعنی طرف واقعا مقابل خدا میخواد بیسته، یا اساس میگه بابا من اصلا کنشم هویت عقیدتی ندارم، من فقط عوض کردم الان بخورم، واقعا قصد از حرمت تو رو. خیلی فرق بین این دو تا عمل. اون کسی که اراده طاغوتی کرده برای حد که حرمت مولا، اون کجا؟ شاید تبعات این رفتارتون این که یکم فکر کن تو از حرمت مولا داری میکنی، یه طور خدا در مورد این چیزا سوال، الان عوض کردم اینو بخورم، الان این عوض کردم غلط بکنم، نه بابا خدا رو قبول دارم، غلط بکنم من جلوی خدا بابا یه حالی میخوام ببریم بکن دیگه طور خدا. این فهم میکنم با اون، این یه عمل جوانهی انجام داده، یه اراده ای کرده. یه آدم دیگه هست نه واقعا اصلا کلا بد اخلاق و بی ادبه، هیچ ارزش قائل نیست برای کسی که بهش اکرام کرده، مورد احترام قرار داده، کرم کرده بود، چه رفتاری داری میکنی؟ آره بابا ولش کن، همینطوری هم هستا، یعنی همین رفتاری که الان با خدا داره میکنه، همین رفتاری با همه عالم آدم میکنه. این کنشه، اینا ارزشاش یکی نیست، عقاباش هم یکی نیست، نوع مواجهه شریعت هم نباید با اینا یکی باشه دوست. قرآن مگه با اینا یکی رفتار میکنه؟ از اینجا نگاه کنید، خیلی بیان ادبیات فقهی شما توسعه دیگه پیدا میکنه. شما در مورد همه چی دخواهید، فقه رفتار کنش عقیدتی، ما تو فقه با کنش در کار داریم، ما با کنش در، ولی کنش عقیدتی فهم کنه با کنش اخلاق فهم کنه با عمل جوانهی. عمل جوانهی هم که قبلتا کلن اینجا محل بحث ما چی؟ عمل جوانهی محل بحث ما نیست دیگه، این که اصلا کلن محقق نشد، این که تو تجربی محل بحث نیست، عملا تجربی تو این نقاطه.
استاد الان یعنی با توجه به این ترکی که الان حضرت ما میخوام بگن انگار آسی و متجربی این سه مرتبه که اشتراک دارن،
آفرین،
اگه عقاب مستقل برای جواری هم قائل شدیم اینجا دفعه دارن نشدیم.
لذا میخواد بگه آقا شما چرا اینقدر واسدیم تو این نقطه؟ اولا تو متکفل همه اینا عذاب عقاب، اگه شما میخواد در مورد عذاب عقاب الهی حرف بزنی همه اینا رو بردارم صحبت میکنی، ولی تحلیل متفاوتی خواهی داشت برای هر کدوم از اون. بله جوامع مهمه، تو فقه شما جوامع رو جدی دارید میگیرید چون بابیه برای جوارح و اخلاق، چون کنش هویت جوارحی داره در نهایت معطوف به عمله، چون آدمیزاد یک موجودیه که تحول درش تحقق پیدا میکنه. تحول عقیدتی چجوری شکل میگیره رفقا؟ چی میشه که شما عقیده براتون درست میشه؟ مطالعه میکنی عقیده درست میشه براتون؟ با مطالعه کردن عقیده درست میشه؟ آها، با مطالعه کردن عقیده درست میشه. عقیده با دو تا اتفاق باید درش بیفته. بعد از این که دانستی باید دو تا اتفاق، یک باید ذکر بگی، ذکرم یعنی هی تکرار میکنی تا این تبدیل به یک باور بشه، و این ذکر همراه با عمل باید باشه، یعنی دو تا اتفاق باید بوده. هی تلقین بکنی به قلبه، ذکرم تلقین به قلبه، تکرار کردن توی ذهن، مرور کردن توی ذهن باعث باور نمیشه، تلقین به قلبه. باور کن که خدا یکیه، باور کن که همه گنج آسمان ها و زمین دست خداست، باور کن که قدرت خدا فائق بر همه قدرت، باور کن که همه این نعمت ها هستن، باور کن باور کن باور کن. و وقتی رفتار رو میکنه میگه چرا باور نداریم، و هی رفتار کن رفتار کن رفتار کن. اصلا خدا من اطلاع آخرش میخواد ما رو به این نقطه برسونه دیگه، به اون هویت کنش نهایی ذاتی متصل به حقیقه. آخرش شما میخوای به توحید برسید، آخرش به لقاء الله میخوای برسید، یعنی عملته که تو رو به لقاء الله میرسونه دوستان. لذا بچه جوارحی رو نزدیه نگیرید، عملا ما به واسطه وجود جوارحه که امکان عمق یافتن عقیدتی داریم، امکان شکلگیری اخلاق داریم. کی آدم کریمیه؟ کسی که کسی میخواد کریم بشه باید چیکار کنه؟ کلم کن، کلم کن،
اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا
فَتَحَلَّمْ که حلیم میشی بالاخره. قبلا گفتم دیگه تو داد و دهش کن، فریدون توی بده، بعد ببین که تو فریدون میشی یا نمیشی. اون آدم رویایی همینجاست، رو همین زمین. پس بنابراین شما وجه کنش و عمل رو ندیده نگیرید. همه اینا ما توی فقه با چی سر و کار داریم؟ با عمل. اما الزاماً مسئله اصلی ما عمل جوارحی نیست. حالا باب عمل جوارحی رو بخوای تو فقه باز بکنی این یه داستانیه. فقط از اتا امام اینجا بخواد بگی نگاه کن درش رو باز بکنی میبینی که اینجا خیلی کمیتتون میلنگه.
اصلا ممکنه متجربه اقاوش بیشتر از یه آسی باشه.
نه اون آسی میگه کن به این معنا که باید ببینی میزان تجربی این آدم چقدر، میزان جرعتی که بر مولا کرده چقدر. یه آدمی ممکنه همین الان اومده باشه اینجا، یه آدم ممکنه زنا کرده باشه، یه آدم دیگه هم ممکنه زنا کرده باشه. این دوتا آدم شاید هم وزن، یه آدم عالمی که زنا کرده با یه آدمی که نادان بوده و رفته، یه آدم کوچه بازاری بوده، آدم لافعلواتی بوده رفته زنا کرده، این دوتا مثل هم نیستن. اون آدمی که عالمه و میدونه رفته این کار کرده، اون لحظه‌ای که داره گناه میکنه و لحظات قبل از اون بلاهایی سرش اومده که اون بدبخت بیچاره‌ای که عالم نیست سرش این بلاها، حالا ولش کن خدایا ول کن بابا یه لحظه ما یه غلطی کردیم. ولی اون طرف دیگه چیکار داره میکنه؟ قشنگ اسیان داره میکنه در مقابل خدا. حال این دوتا یکسان نیست، حال این دوتا یکسان نیست.
جان نیت یه چیز غیر از نیاز، یعنی نیت هم کنشده
نیت که میشه عمومتاً عمل جوانهی. یا کنید ما البته این بحث حضرت امام دیگه باز نمی کنن، البته شما یکم برین جلوتر میبینید ما از اینجا به بعد مهمون همینجور بحث هاییم. امام مثلا در یه بحث رو باز کرده تا آخر بعد تجاری و بحث خرد در از همینجور بحث ها میکنه در مورد این میره دیگه حرف ملا صدرا و بحث هایی حالا میخونید. ها
کامل چند دلت وقت نکنیم بخونیم که آیا اینجور امام میگه خب فلسفه رو میخوای بیاری؟
عرفان هم میاد
باید با فلسفه رو فلسفه میخواد بیاد تو اصول اینجوری نمیاد که من دو تا واژه ازش بگیری و بگی من با این دو تا واژه میخوام کلن علم اصول رو حلش بکنم از ذاتی لا یا علم مگه به همین راحتی شما میتونی بیاریش توی علم اصول. خب و ازا عرفت ذالک
توق در نقد رو علی الحکومت مسئله تجربی و تعرف ان المتجربی و الاسی فی ای مرتبت من المراتبه یا شرکان و فی ای همه یا فرقان و تعرف نظر رو فی قالب النهوز و الابرامات اللتی و قرد فی القوم فی ها.
آقا آدم متجربی آدم متجربی و آسی تو کدوم یکی از اینا مشترکن؟ تو کدوم یکیشون با هم فرق دارن؟ کنش عقیدتی کرده آدم آسی؟ آدم متجربی هم کرده. کنش اخلاقی کرده؟ کرده. کنش جوانهی چی؟ کنش جوانهی؟ این کرده شده خورده و این کرده شده نخورده. پس کنش جوانهی چی؟ جوان رهیش؟ این یکی این داره اون یکی دیگه نداره. ولی این البته دوباره عرض میکنم که میزان این کنش ها هم دیگه متفاوت ها. شاید یه آدمی اومده به قول ایشون جوارحی رفته خورده مشروب و حجم کنش جوانحی و اخلاقی عقیدتش خیلی ضعیفه، یعنی حتی به سطح عقیده هم خیلی نرسه. یک وقت هست نه طرف واقعا تجربی کرده، مشروبی هم نخورده ولی واقعا
شرک ورزیده
کنشش مشرکانه کرده، این ظلم عظیمی رو مرتکب شده. این یکی دیگه قابل بخشش نیست. گفتم
صدالا نسبت به همون احمد جوارحی امام اونجا گفتن لاغول لا بردن اقابل اخراری که حدود شرعی اینجا نظر خودشون چیه اون اقاب مستقل برای همون هم قابل میشن خودشون در بردن نه
اینجا چرا ما رو جوانحی وامیستیم؟ من قبلا در مورد جوانحی توضیح دادم، گفتن جوانهی رو فقا چون این آقایون الان اولی حرفی که خواهند زد اینه آقا عمل جوانهی که از اختیار مکلف خارجه، اینا دست ما، این که حالا این مصابه به واقع بکنه و حسابه به واقع نکنه دست ما، مگه خدا یه وقت مقدر میکنه نمیشه؟ آقا من یه رفتار رو کردم، این رفتار میتون میشه و یه اتفاقاتی به تبعش میفته. خب من یه موضوعی که کردم دیگه، گفتم آقا مثلا این گشایش خیلی چیز خوبی هم نیست، دولت کم جمع‌جور کن خودتو. واقعا راست میگن این چیز. رفتم یه زنگ زدم دلجویم کردم، این باعث شد حقانیت طرف مقابل جدی‌تر بشه، پروتر بشه. بعد بیاد بزنه آتیش بزنه خراب بشه چی بشه. آقا مثلا یه حرفی زدم دو روز قبل از اینکه مثلا تو زاهدان به هم بریزه، دو تا جمله گفتم به عنوان امام جماعت مسجد مثلا مکی، تو تنم زدم دیگه، صرفا گفتم آقا نمیدونم نظام بعد حواسش جمع کنه، حالا ما تو این قضیه هم معلوم نیست بالاخره این بنده خدا این کار کرده یا اون کارو نکرده، فضای مبهمی رو بده، دو تا جمله گفت دیگه، ولی تبعاتش چیه؟ تبعاتش اینا حالا کشته شدن، عبیت کشور رو هم میگه. سوال اینه آیا اون تبعات عمل پای من نوشته میشه یا نمیشه؟ میگه من نیتم رو نگاه کن، میگه نه عزیز من اینطوری نیست، من نیت نکردم این آدم رو بکشم، ولش دادم مرد افتاد کشته شد. من نیت کردم آقا مثلا طرف فرض بکن یه چاقویی رو گرفته زده، نمیخواسته بکشه طرف رو، زده مرده، قطع فهمده یا نه چاقو رو عمدن زده بهش به قصد کش نزده؟
شبه عمده
گفتی
میگن کاری که عادتا ممکنه به قصد منتقی بشه،
اصلا ما چیزی میتونیم بفهمه، هم میگن که ما قصد نداشیم.
آفرین، نکته اصلی اینه، باید ببینیم فرد تو اون چاقو را اینجوری زده، همین چاقو معمولا به قصد مرتکب میشه دیگه، به طرف میبره میگه نه به قصد کشتنش نداشتم، خب زد یه اینجوری که زده که این میمیره دیگه، خب خونم رفت و اینجا افتاد و همچه اتفاق ما بله، یه وقت دستش طرف مثلا یه خشم میندازه رو دست طرف و ترس سکته میکنه میفته، اون نه اون قتل عمد حساب نمیشه، ولی اینی که زده خب میگه که نه من مثلا واقعا نمیخواستم بکشم، خب قتل عمد مرده نمیشه، حتی شبه عمدش بالاخره باید قصاص میتونه باید بشه دیگه، میگه نه من نمیخواستم، حالش دادم، نه من عصبانی شدم، حالش شدم، میخورد افتاد مرد. میگه اشکال نداره عصبانی شد دیگه، حالش شد، اشکال نداره. عصبانیت اینا اینجاست، عصبانیت پدیده اخلاقیه، یه عمل جوانی هم انجام دادی، واقعا حتی حرمت مولا هم نمیخواستی بکنی، اون لحظه هم دنبال توحیدت مشکل دار نشد، ولی ببخشید شرمنده، ولی بعد اعدام بشه. چرا؟ تبعات واقعی عملت شد. حالا خوش به حالت که بری اعدام بشی. چرا؟ پاک میشی. گفتیم دیگه اون روایت مربوط به اعدام و پاک شدن و اینکه این آدم خود امیرالمومنین رفت به طرف بعد از اینکه حد و جاری کرد رفت نماز خون به اون بنده خدایی که حد و روش جاری کرد، پاک میشه دیگه. تو همین دنیا پاک میشی، میری تو اون دنیا، ولی بعد وقت هست دیگه تو این دنیا پاک نمیتونه بشه، جنایتی مرتکب شده که تبعاتی داشته. پس بنابراین عمل یک پدیده اجتماعیه. یک جاری میشه تو محیط، بعد وقتی که تبدیل به سنت میشه که اون دیگه خیلی حساس داره، مثبت یا منفیش، سنت حسنه بشه میشه جمهوری اسلامی، سنت سیئه بشه میشه یه رفتاری از قدیم بوده همچنان هم توی محیط اجتماعی شما جاریه. پس بنابراین این مراتب کنش، پس چی شد؟ فقه محور مطالعاتی چیه؟ کنش. کنش زی مراتبه. ما یک کنش عقیدتی داریم، یک کنش اخلاقی داریم، یک کنش جوانی داریم، یک کنش جوارحی داریم. محور بررسی های فقه ما کنش چیه؟ آها،
جوارحی.
اما تصور عمومیش اینه که در مورد کنش جوارحی داره صحبت میکنه، ولی خیلی وقتا در مورد کنش جوارحی هم صحبت میکنه، چون وقتی در مورد کنش جوارحی صحبت میکنی باید کنش جوارحی رو با امتداد اجتماعیش که داره یه پدیده رو جاری میکنه و سنتی رو جاری میکنه ببینی. چرا شما مباشر رو میایین اعدام میکنین ولی اون کسی که دستور داده رو اعدام نمیکنین؟ مباشری که قطع مرتکب شده، آیا آدمی از اینجا رفته به این رفته گفته آقا من فلانی رو میخوام بکشم، دو سه آدم کش پیدا میکنه بهش میگه آقا بریم فلانی رو بکشیم، گنگستر هم دیگه اونو میکشن. چرا اونو باید بگویی؟ اون عامله، اون سببه. سبب یا مباشر؟ میگه مباشر. چرا؟ چون واقعیت اینه، این پدیده اجتماعی آدم کشی رو کی داره سنت میکنه؟ اگه یه سری آدم آدم کش نباشن که این آدمی که میخواد تصفیه حساب کنه با اون دیگه نمیره سراغ آدم کشین. یعنی هویت جوارحی به عینیت فعل جاری شده در محیط اجتماعی خیلی جا مهمتره. پس یک، هویت کنشیش جدی بگیرید. دو، این که اساسا هویت کنشیه که باعث شکلی عقیده میشه، شکلی اخلاق میشه. یعنی شما فکر نکنید اخلاق با همین نصیحت کردن درست میشه، عقاید با مطالعه کردن درست میشه. اگه کنشی نباشه عقیده شکل نمیگیره، اگه کنشی نباشه اخلاق شکل نمیگیره، اگه کنش جوارحی نباشه کنش جوارحی شکل نمیگیره، و اگه کنش جوارحی نباشه هیچ کدوم از اینا وجود نمیاد. لذا جوارح به شدت پیوند خورده با عقیده، رفتار با عقیده پیوند خورده، شکل‌گیری عقیده همینطوری ممکن نیست. خب حالا با این تبیین کلی و کلانی که امام کرد، که این امام گفت تبعات عقیده، تبعات اخلاق، ملکوت عمل، بحث کردیم به علاوه اینکه خب حالا تبعات عقیده رو برد تا مرتبه لقا و غیره و غیره، لقا و فراق. حالا ایشون میگه
نقل کلام مثلا عمران،
آره ببینیم بقیه چی میگن.
بیانی از جناب ناینی میارن که فلعلکه به تعمل فیما سلفه تقرف وجوه الخلص فیما وقع لبعض مشارخ الاسف علامه فی تحقیقات بحثه خالف جهت ثانیه من بحث
ثالثا من بحث تجربی
ما ملخصه میگه که
اساسا ایشون میخواد وایس در روی خلطی که این آقایون کردن، میگن آقا این آقایون خلط دارن میگن بین این مراتبی که ما داریم در نظر میگیریم. خب بیان ایشون رو بخوام بخونیم دیگه نمیدونم وقت میشه الان چند تا وقت بریم
ما زمان که مونده بود تقسیم کنیم بین فقه و اصول میرسیم.
باشه پس بخونیم یکم.
مثلا من که دعوا استحقاق المتجری لعقاب منون تدون به دعوا ان الاغلب به منات واحدن یحکمو فی المتجری و الاسیر استحقاق العقاب.
میگه در این هدایه استقام متجری و اقام منوطه به اینه که بگه عقل به یه منات واحدی حکم میکنه در متجری و آسیب استقام و اقام.
در این حالی که ما اینجا گفتیم چند تا منات داریم؟ 4 تا منات داشتیم، نه حتی یک دونه یا حتی 2 تا.
من منات اقام و آسیب فی المتجری موجودن و هذا لا یتم الا به امرین. میگه منات اقام و آسیب توی متجری موجوده ولی بعد 2 تا
نه، این ادعا اینه که منات عقاب آسی در متجری هم موجوده و این ادعا دو تا تمام نیست، مگه به دو امر که دو تا امر رو میخواد زیر سوال ببره.
یکی شده ما اینه که دعوا ان العلم فی المستقلات العقلیه خصوصا فی باب الطاعت و المعصیه تمام الموضوع. میگه علم توی مستقلات عقلیه تمام موضوع، خصوصا توی این باب طاعت و معصیه ولا دخل در مصادفات الواقع و عدم ها اصلا.
علم تمام الموضوع هم فلم. خب
دخلی به مصادفات الواقع عدمش نداره چون امر غیر ضروریه دیگه.
بله.
ولن الارادت الواقعیه لا اثر الله عند العقل ولا یمکن ان تکون محرکتون به عضلات العقل الا بالوجود العلمی و الوصول. میگه که اراده واقعیه که از عقل اثری نداره و نمیتونه محرک عضلات این عقل بشه مگه به اون وجود علمی که داره.
خب میدونین چی میگه؟ دقیقا همون ادعاها که آقا مصادفت و عدم مصادفت که خارج از ایام غیر اختیاریه، اصلا نباید عذاب عقاب مبتنی بر مصادفت عدم مصادفت بشه. عذاب عقاب باید مبتنی بر چی بشه؟ امر ارادی واقعی باشه. امر ارادی واقعی هم با هویت علمی پیوند خورده، نه با تحقق خارجی عمل. این مبنا شما رو میبره تو عالم تسبیح، بخوای نخوای مسبب خواهی شد. یعنی معیارها رو کاملا درونی و نفسانی میکنه. خب و این آثاری داره تو فقه دوستان، این تلقی که شما میگی من اما چون یه تلقی درون نفسانی داری از هویت فقه، یعنی حتی جواره عمل جوارهی رو هم خوب نمیتونی تحلیل بکنی بر اساس این نگاه. خب دو
دانه ما کان المعصف که استحقاق العقاب عند العقل و القبح الفاعلی. میگه منات استقاب اقاب قبح فاعلیه ولا اثر للقبح الفعلی المجرد عن ذلک، اثری برای قبح فعلی که مجرد از اون قبح فاعلی باشه نداریم.
خب قبحی
تو
ارادی واقعیه، ارادی که به واقعیت
پیوند در نمیده. خب دیگه
الارادت
اثر واقعی، اثر دیگه نه، چون
الاراده الواقعیه عمل اراده مصادفه للواقع. منظور از اراده واقعیه اراده ایه که مصادفه با واقع شده باشه، نه اراده. اراده که اصلا ایشون هر اونا هم هر چون اساسا نمیگه که اراده خودش محوره. خب علم پس میخواد بگه علم تمام الموضوع فی المعصیه است.
منات استقاقا هم خوب فاعلیه،
خوب فاعلی هم منات معصیته. حالا ما چون محور اون معصیته داریم میگیم، ما
واسه
این تصدیق نمی‌رسید. چطور تصدیق می‌شه؟ این نفس اصلی که
نمی‌رسید.
یه بار در مورد مسئله صورتی صحبت کردم.
مسئله
صورتی. من نمی‌گم که حقیقتش تغییر کنه. دیگه داره محفوظ واقعی میشه. اون لو محفوظ که تو کار دیگه بشه. میگه آقا جون کلاً عذاب عقاب. اصلا میگه آقا تو عالم خارج شما هر کاری کردی اصلا مهم نیست. مهم اینه که تو نفس خودت چیکار داری می‌کنی. درسته؟ رفتانیات شما مهمه، حالات درونیتون فقط مهمه، چه اراده کردی چه اراده نکردی مهمه. اون که در عالم خارج معلق شد مهم نیست. آها یعنی چی؟ یعنی معیار عذاب و عقاب الهی دریافت های درونی خود شما، یعنی خداوند متعال به انداز به همون چیزی که خودت فهمیدی عقاب رو میده، به همون چیزی که خودت درک کردی عذاب رو میده و ثواب رو میده.
خاطر اون چیزی که شما هر نیتی که داشتی به اون یه عنوانی تعلق میگیره که حالا خداوند برای اون عنوان یه عذاب عقاب مشخصی قرار داده. حالا شما حالا میخوام بگم کل عناوین رو میبرم روی
مثلا مسبب مگه چی میخواد بگه؟ فکر نکنم مسببم آدم نه مسببم آدم خولی که نبودم میبخشید آدم عاقلی بودن همین اصلا ما رو می‌زدن. مسئله مصاحبه چی بود؟ مسئله مصاحبه همین دقیقاً همین آقا بحث کلامی یکی از مشکلات تغییراتش همینه. یه دفعه تصور کنید با یه موجوداتی طرفیم، یه آدمایی که نه عقل دارن نه درک تحلیل درست دارن. دقیقاً مسئله‌شون همین بود که آقا مگه معیار اساسی دریافت‌های درونی انسانی نیست؟ من به خاطر اراده خداوند از آقا به نیت افراد میده، به اراده‌های درونی افراد میده. لذا شما میگه معیار دریافت خود شماست و علم خود شماست و خدا همونو حق قرار میده، خدا همونو معیار ثواب و عقاب قرار میده.
حق رو که تغییر نمیده. اینجا مدام اینه که
تغییر حق چیه آقا؟ حق چیه؟
حق اینه که ظلم مثلا قبیح، ولی این که حالا شما
نه حق این نیست. حق اینه که آنچه که شما ظلم تصور میکنی قبیح هم، آنچه که شما ظلم میدانی قبیح هم، نه آنچه که ظلم هست. آنچه که ظلم هست اگه قبیح باشه باید معیار اون باشه، نه معیار آنچه که شما ظلم میدانی. حال آنکه خداوند متعال اساسا بر اساس آنچه که ظلم واقعی هست عقاب نمی کنه طبق این نگاه، آنچه که خودت ظلم میدانی بر مبنای اون عقاب می کنه. آقا من معتقدم که کلن نفقه معظم به عهده مرد نیست و این ظلمه، و من معتقدم که اصلا کلن این که زنها حق نداشته باشن دو تا شوهر بگیرن اصلا اینم ظلمه. اصلا من این دو تا زن گرفتن مردان هم ظلم میدونم. من آیا الان ماشاءالله الان بریم دیگه شما نگاه فمینیست که تا دلتون بخواد انواع اقسام ظلم رو در آوردن. خب این ظلم رو لیست بکن، بعد برنامه این ظلم رو رفتار بکنه. بعد شما میای ادعا میکنی که آقا آنچه که تو ظلم میدانی عقاب برش مترتبه، واقعا حاضر مرتضی به لوازم این عقاب شد؟ قطعا داری حجیت، قطعا که قائل دیگه، خداوندم که حرف ظالمانه نمیزنه.
اینجا اصلا
بحث تطبیقه،
مثلا اینجا
دقیقا تطبیقه، دقیقا بحث داره تطبیقه.
این که مرد دوتا حالا زنگیت مثال خود شما اینجا بحث نیست، برای تطبیقه، یعنی شخصی تطبیقه، باید تطبیق رو عمل جواره خارجی نمیبره، معیار رو این عنوان رو از رو نفس شخص میبره، نه که نفس من معیار برای اینکه چی حق و چی باطل
است.
مثلا من میدونم که
آقا این بحث اولش مفتی تا تهش باید بیاینا. شما الان میگه نگاه کنیم، ما نگاه میکنیم به ادله شرعیه، میگه که زنا حرام است. خب اگر شما معیار رو قطع
درون
آره آفرین، اصلا کلا میگه نگاه کنین، اصلا کلا دعواهای امروزی تو محیط اجتماعی از همینجا آغاز میشه. طرف میگه اول از همه میگه کی گفته که حالا این زنا، این یه شوهر داره با یکی دیگه هم یه رابطه دوستانه داره. خب وایستی از اینجا شروع میشه سوالش. بعد میگه که
شریعتی که
اصلا کلا طرف میشه بیا کنین، طرفی که میخواد بیاد بشینه توجیه بکنه اونا هم توجیه میکنه، به جنبندی میره قاطعانه. خب ما کار به همون داریم. آخه میخوام بگم قطع و شما اصلا سوال از بالا شروع شد، قطع حجت هست یا نجت نیست. بعد شما سوال بعدی اینه آیا آنچه که معلومت علم من معیار عذاب عقابه؟
علم من به چی؟ به این که این مصداق، یعنی مصداقی که حالا اینجا نفسانی کرده خارجی نکرده، این مصداق یه مصداق برای اون عنوانی که شریعت عقابش رو مشخص کرده،
اون عنوانی که شریعت عقابش رو مشخص کرده شما با چی باز بهش رسیدید؟ اون عنوانی که شما میدونید منتسبش میکنیم به شریعت دیگه؟
نه
مصداق
رو
ذهن
اون عنوانی که شریعت
همه چیز شما شخص نه شریعت رو آورد. میدونی شما دوباره در شریعت رو میارین بیرون از دایره نفسانی من.
نه
خیلی
کار
میتونه
اصلا مسئله این
نیست،
یه عنوان
یه عنوان
مثلا
یه عنوان مثلا بگیم
حالا
هر چی بخواست شور بخم. خب شور بخم چی؟
حالا این شخص بیاد اشتباه میکنه
نه سوال اینه شور بخم حرام است، شما کجا فهمیدی؟
شریعت
کجا شما فهمیدی دیگه؟
ما تعریف
رو
میگه
تعریفی
داره اینجا
بحث دیگه. آفرین من دقیقاً رو همین نقطه میخوام بایستم. فرد واقعا به این جنبه نمیزه شما بخم حرام نیست، معیار عذاب عقاب چیه؟ به این جنبه نمیزه که حرام نیست، اصلا کل اصل شروع خمران حرام نیست، به این جنبه نمیزه. شما چی کارش کنی؟ عقابش بکنی یا نکنی؟
بالاخره
یعنی با همه اون مبانی که دیگه مبانی چیه؟ من حجیت قطع من قاطعانه میگم شروع خمران نیست. من میگم شوربه خمر آقا توی این جامعه من الان تو جامعه اروپایی ام، اینجا فشار هنجاری وجود داره، اصلا منم مست نمیشم، باور کنین الان عادت اینقدر درصد اصلا مست کنندگی هم نداره شوربه خمر، من مست شدم مثلا الان واقعا میگن واقعا من الان در مورد یه پدیده دارم سوال میکنم که اعتقادیه دیگه توی اروپا و غرب مسلمون هم هستن. چرا؟ چون میگه که آقا اصلا کلا مست میکنه بابا. خب شما حجیه قطعا داره این بهش، شما چیکارش بود رو که عقلم شدین بریم جلوتر. من میگم حتی اگه اینم اجازه بهش بدین که قطع پیدا بکنه، یا باشه قطع به یه چیز دیگه هم پیدا میکنه، میگه نگاه کن کی گفته که اصلا مست کردن حرام بوده؟ مگه فقها نمیخوردن؟ مگه چی نبوده؟ مگه اصلا کنان اصل مستی مگه حرام بوده؟
مشتری که اسلام اجتماعی ها قبول نداره.
آها
مشتری که به لحظه فرقی مستقی
قاطعانه قبول نداره دیگه،
قبول نداره.
آره
یعنی نمیخواد بشه.
نه من نمیخوام بگم عقاب میشه یا نمیشه، سوال من اینه شما عملا دارید میرسید به تصویر با این چارچوب تصویری که از فقه دارید دوستان، این تصویر کاملا تصویره، همون چیزی که ازش میترسیم، همون لولویی که ازش میترسیم همینه رو فقط، دنبال چیز دیگه نگردید، همینه
واقعا ما درست میکنیم،
داری درست میکنی دیگه، چون میدونی چه جوری درست درست میکنه، خدا بهت میگه که معیار من همون علم شماست.
آقا این الان ارزش گذاری نفس داره دیگه، اون آدم درست نیست که خدا کو خود نمیگه واقعا الان تو چیکار
کردی، واقع چیه؟ واقع چیزی نیست غیر از نیاکنین، واقع شرعی چیزی نیست غیر از حالات نفسانی شما، چون معیار ثواب و عقاب همینه، اونی که شما تو بیرون درستش کردی چون نه ثوابی برش مترتب نه عقابی برش مترتب، هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزشی نداره، چون نه ثواب، اون ارزشش به چیه؟ مثلا اون نفس، اون حکم نفس الامری که نه ثواب داره نه عقاب داره نه هیچ چیزی بهش مترتبه. توسلی
باشه، تعبدی باشه، خیرات جاریه شنا خلاصه چرت
نه، شما بعد میام معیار ثواب قرارش بدی، یعنی نیا کنین توی روابط اعتباری اگر اون حکم تبعاتی داشته باشه بی ارزشه، مثلا اون حکم نیست، حکم وقتی حکم هست که تبعاتی داشته باشه، یعنی عذاب و عقاب، اگه معیار ثواب و عقاب از اونجا برداری یعنی اون اصلا هیچ چی نیست، معیار ثواب و عقاب بردی رو چی؟ روی خود نفس فرد، اراده فرد، معرفت فرد، خب یکی دیگه تموم شد.
مثلا ارادهش تا اینجاست دیگه، بیرون خودش دیگه معلوم نیست چی بشه، مصیب بشه یا مصیب نشه، خیلی دخل
به مثلا کانا دارم به چه دلیلی شما به این نقطه رسیدید؟ میخوام بگم به این نقطه رسیدید، خب به این نقطه رسیدید، به همون نقطه‌ای که مصاحبه میگن، مصاحبه هم همین رو داشتن میگفتن رفقا، همین دقیقاً همین. الله
الله.